آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم سلام، گپ و گفت رو میشنوید. نمایش 100% و جناب آقای مرتضی اسماعیل کاشی کارگردان این نمایش.
سلام به همه مخاطبین تیبال.
ممنون آقای کاشی عزیز، برامون بفرمایید که بعد از نمایش سه خواهر و در واقع بعد از چخوف سراغ 100% اومدین و مارکس لید که یک نمایش در حقیقت نمایشنامه جدید هست، فکر میکنم تا الان در ایران کار نشده.
بله، این نمایشنامه ترجمه آقای رهبانی که چاپ نشده و حقیقت اینه که بعد از اون تجربه‌ای که من پارسال تو نمایش سه خواهر داشتم و تجربه ارزشمند و جذابی بود، به لحاظ اینکه تعداد از هنرجوها توی مدت طولانی مشغول به کار شدن برای تهیه و تولید اون نمایش و در خلالش آموزش دیدن و بعد توی اجرام استقبال خوبی شد و مخاطبین هم دوست داشتن، من بعد از اون اجرا یه سری ایده های دیگه داشتم روی نمایشنامه‌های حتی بازم چخوف، ولی یه چیزی یه دغدغه‌ای داشتم راجع به این که یه متنی رو کار بکنم که به شدت قصه گو باشه و به شدت دیالوگ محور باشه، یعنی برخلاف تجربه سه خواهر و خیلی از تجربه های قبلیم در مقام بازیگر که نمایش ها بیشتر متکی بر بدن و حرکت و فرم بودن، دوست داشتم یه تجربه بکنم که کاملا قصه گو باشه و توی فضای رئالیستی بگذره. با چند تا مترجم صحبت کردم و از اونجایی که یه حساسیتی داشتم از این جهتی که نمایشنامه‌ای باشه که چاپ نشده باشه، چون خواستم قصه پیچیده‌ای داشته باشه و به نظرم میومد که این مدل قصه هایی که من داشتم بهش فکر میکردم جذابیتش با خوندن و یا حتی اجرا شدنشون که تا یه حدی از دست میره، هرچقدر بکر باشه جذابتر، یعنی مخاطب نخونده باشه اونا رو یا ندیده باشه. به خاطر همین با آقای رهبانی هم زنگ زدم، ازش خواستم که نمایشنامه‌هایی که میدونستم ترجمه میکنه، میدونم سال هاست که دغدغه ترجمه داره، ازش خواستم نمایشنامه به هم بده و این متن رو به هم پیشنهاد کرد. خوندمش و دیدم دقیقا همون چیزی که من دنبالش بودم، اون فضایی که میخواستم. مارکس لوید هم نویسنده‌ای که تو ایران هیچی ازش نیست و در واقع این نمایش ترجمه از کتاب Dead Certain که در واقع معادل به فارسیش آقای رهبانی ترجمه کرده بود بی تردید، که من با اتفاق گروه و مشاوره خودشون اسم عوض کردیم به 100%، یعنی در واقع مرگ حتمی، مرگ بدون تردید ترجمه اون کتاب میشه. در صورت این متن رو من یه مدتی روش کار میکردم تو خونه و استارت زدم تولیدش رو، بازیگرها رو انتخاب کردم و تمرین ها و تا مرحله اجرا.
آقای کاشی عزیز، در اون نمایش، یعنی در حقیقت در سه خواهر، یک نوع فضای نمایشی رو تجربه کردید و در 100% کاملا فضا متفاوت هست از لحاظ بازیگری و میزانسن ها کاملا متفاوت از بازیگرا حرفه‌ای تر هستند. از دراماتورژیتون بگین در این نمایش و اینکه چقدر در حقیقت در دراماتورژی شما سعی کردید که این فضای متفاوت رو به تصویر بکشید و با کار قبلیتون تفاوت داشته باشه. آیا اصولا این که حتما یک نمایش متفاوت تر از آنچه که قبلا کار کردید مد ذهنتون بود یا به فراخور متن این نمایش نمایش کاملا متفاوت و جذابی از کار در اومد؟
همونجوری که گفتم بر من قصه گو بودن مهم بود توی تجربه. من حقیقتا تئاتر رو دارم تجربه میکنم و هنوز خودم رو در مقامی نمیدونم که بخوام بگم سبک یا استایل خاصی رو میخوام داشته باشم، استایل شخصی رو. اساسا در مرحله تجربه هستم. توی سه خواهر من کاری که کردم به عمد خیلی جاها قصه رو کمرنگ کردم و یک تسلسل داستانی رو در مود و اتمسفر میخواستم پیگیری کنم. از طریق اتمسفر بود که میخواستم در واقع روند قصه رو جلو ببرم، نه از طریق خود پلات یا دیالوگ. به خاطر همین توی این تجربه اومدم دقیقا برخلاف اون خواستم که کاملا دیالوگ محور باشه و تجربه کنم قصه گفتن رو برای تماشاگر. دوست داشتم به دور از شکل و در واقع طراحی فرم و حرکت یه قصه رو خوب منتقل کنم به تماشاگر و تماشاگر از جذابیت های قصه به وجد بیاد. اما چیزی که در هر دو کار مشترک تمه، من اینجا همچنان تمهایی رو رفتم سراغش که توی سه خواهرم بود، در واقع تمهایی راجع به سرنوشت، تقدیر، راجع به مسئله جبر، اختیار، اینکه اساسا انسان میتونه سرنوشت خودش رو به دستش بگیره یا اینکه باید تسلیم شرایط بشه یا اینکه این جامعه است که انسان رو مسیرش رو مشخص میکنه. توی سه خواهر قصه سه خواهریه که نشستن و میگن ما میخوایم بریم به مسکو و سال هاست فقط همین رو دارن تکرار میکنن و هیچ کاری نمیکنن برای این که سرنوشتشون رو به دست بگیرم. از این جهت توی این نمایشم باز من این تمها، این موضوعها رو دارم دنبال میکنم. اینا موضوعهای مورد علاقه هم، اما تو فرم اجرا متفاوته. تو فرم اجرا دارم دست به آزمون و خطا میزنم.
بله آقای کاشی عزیز، اولین عنصری که در این نمایش تماشاگر مجذوب خودش میکنه طراحی صحنه شماست. از این طراحی صحنه برامون بگید. شاید تماشاگر تجربهش نکرده، شاید در نمایش‌های معمای جنایی که دیده عناصر صحنه رنگ تیره و تاریکی داشتن، در این نمایش همه چیز سفید هست و شاید این اولین حسی که به تماشاگر میده اون حس تعلیق هست که تماشاگر رو از اول نمایش جذب میکنه به خودش.
در واقع توی نمایشنامه مارکس لوید ایده طراحی صحنه ای که داره ایده طراحی صحنه ویکتوریاس، یعنی به شکل معماری طراحی ویکتوریا صحنه شلوغ با پر از جزئیات مختلف، کاغذ دیواری شلوغ، نمیدونم لوسرهای آنچنانی، آباژورهای رنگارنگ، چندین مدل مبلمان و میز و اصلی. و حقیقت اینه که من خودم دکورهای ناتورالیستی رو خیلی نمیپسندم در تئاتر. اینه که به شدت به سمتی میرم که دوست دارم همه چیز ساده شده باشه، تا جایی که امکان موش هست استیلیزه باشه. توی این هم در واقع طراحی صحنه رو بخش مهمی از کاری کارگردان میدونم و احساس میکنم که وقتی کارگردان تصویر کاملی از یه نمایش داره که طراحی صحنه‌اش رو تو ذهنش داره. از این جهت وقتی هم که نمایش رو تو خونه روش کار میکردم شدیداً به این فکر میکردم که باید حذف بکنم همه چیزو، در حدی که هر عنصری اگر وارد میکنم باید کارکرد داشته باشه و تا آخر نمایش ازش استفاده بشه، حتی بارها استفاده بشه و به نحو مختلف ازش استفاده بشه. خاطر همین شروع کردم به ساده کردن صحنه و به جای اینکه فضا رو تیرو تار بگیرم اونجوری که شما فرمودین راجع به اینکه شاید اون حس معمایی بودن رو بتونه بیشتر بکنه، اتفاقا من برعکس فکر کردم که باید خیلی ساده تر شروع بکنم، یعنی از اون فضای سرد و سنگی که اونجا حاکمه برسم به اون تعلیقه، از این روشنیه.
آقای کاشی عزیز، یه چند تا سوال کوتاه راجع به شخصیت های نمایش دارم. آیا لیزا دچار خودآزاری است؟
ببینید اساساً یه مسئله وجود داره راجع به بالرگان ها. توی یه تحقیقی که انجام شده بود و یه آماری که گرفته شده بود از میان یه سری بالرگان در اروپا و من این تحقیقی که خوندم یه چیزی بینشون هست، یه مسئله مشترکی هست که تا حدی به مازوخیست نزدیک میشه و خیلی از مدارس باله از هنرجوهای از بالرین ها میخوان قبل از اینکه انگشتای پاشون بشکنه خودشون انگشتاشون رو بشکنن، به دلیل اینکه باید بیاموزن از رنج لذت ببرن و باید اینا با انگشت شکسته برقصن. این طبق اون مقاله نوشته بود که درصدی از این بالرین ها این مازوخیست رو درونشون دارن. کاراکتر اصلی ما هم این مازوخیست داره به نظر من به شدت داره، خصوصا اینکه اتفاقاتی که براش افتاده یه ساعت زیادی مسائل روانی رو براش به وجود آورده. خاطر این مسئله کردم این بخش در واقع بخش روانشناسیه رو توی کاراکتر نمودش رو تا جایی که میتونم بیارم.
و در جایی اشاره میشه که مایک در آینه نگاه بکنه، آیا مایک هم عقده در حقیقت دیده شدن داره؟ به نظر میرسه که اینطوره و به عنوان بازیگری که سعی در دیده شدن داره همیشه اون هم دچار عقده های درونی است.
دقیقا این برداشت رو من میپذیرم و کاملا درسته. در صورت بازیگرها همیشه میله به یه نمایشگری دارن، یه وجهی از این در آینه نگاه کردن از این جهته، اما اینجا الیزابت ازش میخواد خودش رو تو آینه ببینه برای اینکه با خود حقیقیش که الان تو لحظه داره بهش نزدیک میشه آشنا بشه. یعنی اونجا از طریق این کاراکترهای توی نمایشنامه که دختر اون نوشته، هر کدوم از این کاراکترها انگار پرده ای از کاراکتر مایکل رو دارن کنار میذارن، ازش میخواد تو آینه ببینه بعد از گذشت این چند صحنه که باهاش تمرین کرده که بتونه با خودش مواجه بشه.
و خیلی از تماشاگر ممکن هست این سوال بعد از تماشای نمایش برشون به وجود بیاد که مایک چرا بازی رو در حقیقت ول نمیکنه و بره، حتی سعی میکنه برگرده و بازی رو ادامه بده.
ببینیم به جهت این که البته من خودم توی نمایشنامه یه دخل و تصرفایی کردم، یه چیزایی رو به نمایشنامه اضافه کردم و یه چیزایی رو کم کردم، مثلا ویدیوهایی که ما میبینیم تو نمایشنامه نیست، یا اینکه اون شبی که ما داریم توی نمایش میبینیم یه شب طوفانی و بارونیه، این تو متن نیست. این من فکر میکنم شاید خود این یه عنصر بازدارنده باشه برای اینکه به سر برگرده، ولی حقیقت اینه که تو خود نمایشنامه طوری چیدمان کرده از طریق کاراکتر دختر همه چیزو که به شدت پسر رو کنجکاو میکنه، برای اینکه نه فقط راجع به یه چیز مسئله کوچولوی اون جعبه ها، بلکه به خاطر اینکه بدونه اساساً چیه ارتباط این در گذشته با این دختر چی بوده، به خاطر همین دوست داره که بفهمه. و من فکر میکنم هر کسی اگر توی این شرایط قرار بگیره نمیتونه رها بکنه، انقدر برایش سوال به وجود میاد که حتی اگر کاراکتر من از اونجا دور میشد میرفت تا خونش، فکر میکنم بیشتر از چند ساعت دووم نمیورد، بالاخره سعی میکرد یه جوری برگرده و سر در بیاره.
و لیزا مطمئن از بازگشتش؟
بله.
ممنونم آقای کاشی عزیز که وقت خودتون رو در اختیار تیبال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست تریبون تیبال میزبان شماست.
من تشکر میکنم از شما و از همه مخاطبین تیبال و امیدوارم که بیان اما شما رو ببینن و اگر دوست داشتن به دوستانشون آشنایشون هم پیشنهاد بدن که این نمایش رو ببینن. مرسی.
همراهان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا هوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.